بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفی الامجد مولانا و سیدنا ابوالقاسم المصطفی محمد وعلى آله اجمعين الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا. صدق الله العلي العظيم. به پیشگاه حضرت بقیت الله العدم در ایام شهادت جد بزرگوارشون سید الشهدا تسلی دلشون صلواتی تقدیم بفرمایید. رأس معارف، همه دین مسئله معرفت الله، شناخت خدا، یعنی اساس و نقطه تمایز یک انسان موحد، یک انسان دیندار، ادیان آسمانی با مذاهب، مسلک ها، رفتارها و سنت های مادی و الهادی، نقطه قلب و کانون و اصل تفاوت باور به خداست، ایمان به خداست. مکرر گفتن بزرگان ما، ما هم از بیان اون بزرگواران تکرارم میکنه، مذهب شعار و ادعا و لفظ و شناسنامه ای نیست. اگر دین سعادت آفرینه، دین حقیقی است، نه دین لفظی. دین عملی است، دین واقعی است، دینی است که باورش در درون ما حقیقت داشته باشه، و الا با شناسنامه و نام و اسم چیزی درست نمیشه. شما تو این قتله کربلا چقدر عبیدالله و عبدالله و اینها میبینید؟ نا اسمه دیگه. چقدر اینها حقیقت داره؟ هیچ. بر همین اساس اگر درجات انسان و کمالات انسان به دین اوست، به دین حقیقی اوست، وقتی قلب دین شد معرفت الله، تفاوت ماها با همدیگه فردای قیامت به همین کلمه معرفت الله برمیگرده. چقدر خداشناسی حقیقت داشته تو ما، واقعیت داشته، از لفظ و کلمه و اسم به معنا، شعور، فقه، درایت تبدیل شده و چقدر این شعور بعد حقیقت داشته تو عمل و امتحان خودشو نشون داده. این کلمه تقوا اتق الله یعنی همین، یعنی تو بزنگاه های عملی من چقدر واقعا خدا رو باور دارم، چقدر یقین دارم خدا هست، تو خلوت های عملم، تو نهان و سر درون خودم. همشم خیال نکنیم مسئله گناه، نیمه شبه، ساعت مناجات با خداست. چقدر من باور دارم که خدا ارحم الراحمین در نیمه شب برای جوان توبه کاره، چقدر اینو باور دارم. ایمان، این ایمان به خداست. شما ببینید کسانی که در طول زمان شدن، رسیدن به بلوغ، رسیدن به درجات، رسیدن، عمدشون میگن این مسئله معرفت الله رو درست کردن، خداشناسی، حقیقت پیدا کن. دین یه سری رفتارهای ظاهریه، به قول بعضی از بزرگان ما شفاعت ساز، این یه معنا از دینه. یه معنای دین اینه که سراسر زندگی انسان رو میگیره و شفاعت رو همینجا میکنه، نمیذاره نفس طغیان کنه، نمیذاره عمل خراب بشه. اصل دین اون حقیقت واقعی است که در عمل بروز میکنه، باور واقعی است که در قلب قرار داره و در میدان عمل هم خودشو نشون میده. و این قلبش، این اصل دین، قلب دینم به چی برمیگرده؟ باور خدا، معرفت الله. روایات زیادی در آیات، روایات ببینید، شاید بشه گفت همه کلمات دین به یه معنا به معرفت الله برمیگرده، اینو توضیح خواهیم داد. به یه معنای خیلی ساده تر بخش زیادی از دین همینه که خدا اول از هر چیز از تو خواسته تو او رو بشناسی. اوجب الواجبات بعد المعرفه، بعد معرفت نماز. و حتی عرض کردیم نمازم جلوه ای از اعتقاد به خداست. اگه کسی خدا رو باور نداشته باشه نمیتونه نماز بخونه، نمازش نماز نیست. اگر کسی فهمید تو این عالم همه کار خداست، اهدن الصراط المستقیمش حقیقت پیدا میکنه. اگه فهمید مالک یوم الدین اوست، اینا رو فهمید. این مقدمه رو طولانی نکنم، جمعش کنم. لذا میفرمودن همه چیز رو باید از زاویه معرفت الله دنبال کرد. ما از اول بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین در قرآن تا ختم قرآن، از اول رساله عملیه تا آخر رساله عملیه، اگه بگیم چیه؟ خداشناسیه. خداست. واکنش رفتاری یک انسان بعد از معرفت الله میشه احکام عملی. واکنش اخلاقی انسان در مقابل مسائل، صبر، شکر، اللهم فجل نفسی مطمئنتن به قدرک. چرا نفس به اطمینان میرسه؟ باید معرفت به خدا پیدا کنه و مقدرات الهی، و الا مطمئنتن به قدرک نمیشه، امکان نداره. راضیتن بگید به قوائک. انسان تا خدا رو نشناسه، ارحم الراحمین بودن رو نفهمه، مگه میشه راضی بشه به قضا؟ انسان کمال جوست، همه اینو میدونن، همه میگن انسان بی نهایت طلبه. وقتی فهمید یا غایت آمال العارفین، فهمید هر چی که تصور بتونه بکنه فوق او و بلکه فوق فوق او در بی نهایت، در تسلیم مقدرات الهیست. خدا هر چی نوشته خدا نوشته. جنگ با مقدرات مال بی معرفتیه. عدم تسلیم در مقابل مقدرات علامت بی معرفتی، که فلا و ربک لا یؤمنون. به خدای تو سوگن ای پیغمبر، اینها ایمان نیاوردن مگر اینکه وقتی مسئله پیدا میشه میان جلو پیغمبر میشینن، پیغمبر رو حکم میکنه، تو دلشون حرج یعنی ضیق، هیچ تنگی از حکم پیغمبر در دلشون ایجاد، ای کاش اینجوری میگفت، کاش اونجوری میشد. به خدای تو سوگن مؤمن نیستن مگر اینجوری بشه. این مال چیه؟ مال معرفت اللهه. لا یؤمنون. چرا یا لا یؤمنون؟ چون اگر کسی خدا رو شناخت، اسماء خدا رو شناخت، رسول خدا رو هم شناخت، حکمش و حکم خدا دونست، در مقابل حکم الهی خدا رحمت کنه، میگفتن بالا منبرهای قدیم، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران، تا بگه من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آن چرا جانان پسند. این معنای تسلیمه. این تسلیم از کجاست؟ از معرفت الله. از اول کتاب فقه طهارت تا آخر ما باید ببینیم خدا، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، نتیجهش میشه وضو، میشه غسل، چون خدا یحب التوابین. بین وضو و توبه چه ربطی داره؟ فرمود اگر کسی طهارت بگیره، وضو بگیره، بلا حدثن، یعنی وضو داره، نماز مغرب عشا شده، وضو ظهر عصر شد داره، یا اصلا دائم الوضوع، یک ساعت قبل وضو گرفته، اگر کسی وضو بگیره و حالی که حدثی سر نزده، جدد الله توبته بالاستغفار، خدا توبهش رو تجدید میکنه و حالی که این استغفار نکرد. تمام اینا به تواب و یحب التوابین و یحب المتطهر. در بحث تجمل شما نگاه بکنید، خیلی مقدمه داره طولانی میشه، ان الله یحب ان الله جمیل یحب الجمال، آراستگی. در زندگی یک انسان موحد هیچ عملی پیدا نمی کنید الا منشأش، مبدأش خداست، دستورش هم از خداست، اندازش هم با خداست، ختمش هم با خداست. کجا باشه کجا نباشه مال خداست. لذا در کتاب رساله، در کتاب اخلاق، اون چی که داره دنبال میشه باز خداست. بعد یک مؤمن ارتباط قلبیشو، ارتباط معرفتیشو با خدا هر روز بیشتر کنه. نیروی عمل هم همینه ها، این که ما در بعضی از اعمال حال نداریم چون معرفتمون ضعیف. نیروی عمل، نیروی تقوا مال معرفته. اگر کسی معرفت پیدا کرد که خدا حاضر و ناظر اعمال اوست، مگه میتونه گناه کنه؟ نمیتونه. این معرفت خراب شده. اگر حس کنه حضور خدا رو، درک کنه، این پرده های حجاب بره کنار، بفهمه او هست، او در کنارشه، نه یه خدای بعید دور، نه یه خدای نزدیک در جوار. همین مقدار این مقدمه رو ختم میکنم. کتاب قرآن کتاب تشریع و تکوینه. خب خدا ذاتش بر همه پوشیده است، احدی از ذات او خبر نداره، بلکه تا اونجا رفتن گفتن حیث ذاتی در مد خدا اصلا متصور نیست، معنا نداره. خدا چگونگی نداره، چون چگونگی معنای محدودیت، حیث یعنی حد، حد یعنی محدودیت. وقتی میگیم چگونه هست یعنی در چه قالبیه، قالب یعنی محدودیت. خب اسماء الهی یه دفتر تشریعی باز کرده، تکلیف یک دفتر دیگه‌ای در آیات باید دنبال بشه به نام دفتر افعال تکوینی الهی. خب یه نماز هست، یه روزه هست، یه حج هست، یه جهاد هست، یه امر معروف و نهی از منکر، یه سری مطالب دیگه از اول قرآن تا آخر قرآن رو پر کرده به نام افعال الله. خدا چه میکنه؟ فعل خدا چیه؟ تعبیری رو به کار میبرن در این مسئله به نام سنت‌های الهی که در اقوام در طول تاریخ ساری و جاریه، ساری و جاریه. سنت‌های الهی، سنت هم یعنی چی؟ عادت خداست، خدا اینجوریه، کان ربک، خدا اینجوریست. مثلا یکی از سنت‌های الهی که در آیات خیلی بهش اشاره شده سنت ابتلاست. خداوند همه اقوام و همه افراد رو مبتلا میکنه به امتحان‌های سخت سخت، امتحان‌های بسیار مشکل، تا معلوم بشه کی مؤمنه کی غیر مؤمن، کی ایمان ضعیف داره کی ایمان قوی. و تا درجه ابتلا تا آخرین حد نره که فرق انبیا با بغل دستیاشون باید معلوم بشه. و زلزلو حتی یقول الرسول والذین معه متى نصر الله، انقدر تکون تکون خوردن، انقدر شدائد اونها رو بالا پایین میکنه تا اینکه گفت کی؟ حتی یقول الرسول، تا اینکه پیغمبر زمانشون بگه والذین معه، آیات قرآن رو ورق بزنی اینا کیان، چه قربی دارن با پیغمبر و انبیا که میگن والذین معه، اینا دائم با انبیان، اینا صداشون در اومد که پس نصرت خدا کجاست؟ این سنت الهی، سنت بلا، سنت تمهیز و ابتلا یکی از سنت‌های الهیه. سرتون رو درد نیارم این چند روز، اگر بشه در مورد یه سنت از سنت‌های الهی میخوایم صحبت بکنیم به نام سنت هلاک، بلای عمومی. این آیه که تلاوت شد یه مقدار ترجمهش رو تأمل بفرمایید. و ام من قریتن، هیچ زمینی و هیچ قریه یعنی آبادی، یعنی جاهایی که انسان ها جمع میشن دور هم یک شهری میسازن، یک جمعیت انسانی رو میسازن، میگه هیچ قریه ای نیست الا نهن و مهلکوها، هیچ قریه ای نیست الا اینکه ما این قریه رو هلاک خواهیم کرد. او معذبوها عذابا شدیدا قبل یوم القیامه. سنت های تکوینی الهی در همین دنیا هم است، مسئله قیامت نیست. و ام من قریت الا نحن مهلکوها او معذبوها عذابا شدیدا قبل یوم القیامه، ببخشید قبل یوم القیامه قبلشه، الا نحن مهلکوها قبل یوم القیامه او مزعذبوها عذابا شدیدا، ما اینها رو عذاب میکنیم، عذاب شدید. کان ذالک فی الکتاب مستورا، اینا نوشته شده است، حکم حتم الهیه. خدا داره از یکی از سنت ها و افعالش معرفت الله، یعنی همین بفهمی خدا چی کار میکنه، چه صفاتی داره، چی انجام میده، چی بر او رواست، چی بر او روا نیست، چی بر او حتمه. کان علی ربک حتما مقضیا، این حتم از احکام محتوم الهیست. سنت هلاک، یه خود آیه رو شاید معنوس نبودید، شاید بعضی از عزیزان این آیه رو خب تو ختم قرآنشون خوندن، از کنارش خیلی راحت رو بور کردن. یکی از سنت های الهی اینه که همه قریه ها هلاک بشن، نابودشون کن. من امروز فکر نمی کنم خیلی برسم این بحث رو باز بکنم، ولی یه مرور بکنید کشف الآیات، کامپیوتر دارید، هلاک ماده هلاک رو یه نگاه بکنید، آیات کم اهلکنا من قریه، هی به این سنت داره اشاره میکنه. داستان حضرت موسی رو میگه، بعد که فرعونیان نابود میشن میگن کم، چقدر ما تمدنها رو زیر و رو کردیم. الان یکی از بحثای مهمه جامعه بشری به عنوان عجایب هفتگانه هشتگانه چیه؟ تمدنهایی که نابود شدن، هیچی ازشون نمونده. 3000 سال پیش، 4000 سال پیش یه عده آدم دور هم جمع بودن، قدرتی داشتن، بر کل کره زمین حکمرانی می کردن، خدا اینا رو نابود کرد. او معذبوها عذابا شدیدا، این از بحثای مهمه. اون اهرام و تمدن مصر، اون تمدن عظیم آمریکای جنوبی، نگاه بکنید اینا کی بودن که بعضی از کارهایی که در این تمدن‌ها امروز آثارش باقیه دارن مطالعه میکنن. خود قرآن میفرماد اکثر من ما امرو، تمدن اینها و عمرانش اونا از شما جلوتر بود، اولی قوه اینا قدرتشون بیشتر بوده، امارتهاشون از شما بیشتر بوده، تمدنشون از شما قوی تر بوده. اما سنت الهی اینه که خدا همه تمدنها رو هلاک کنه. کم اهلکنا تلکل قرا اهلکنا هم، حدود 60 خورده‌ای بار ماده مهلک و هلاک و یهلکو در قرآن به کار رفته، اگر اشتباه نکنم 70 خورده‌ای 60-70 بار این ماده به کار رفته، داره به این سنت اشاره میکنه. عبارات هم مختلف، تلک القرا، نگاه کنید به این سرزمین ها. اصلا این بحث سفر که در قرآن گفته میشه سفر تاریخی، سفر جغرافیایی نیست. سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل، یعنی مطالعات تاریخی کنید ببینید تمدن ها چرا نابود شدن، چی کار کردن. قرآن به یکی از سنت ها و افعال الهی مکرر اشاره میکنه و اون سنت هلاک تمدن هاست. مکرر میگه ما اینها رو زمین زدیم، اینها رو گرفتیم. در بعضی از این آیات بعد از سنت الهی در هلاک اشاره میکنه به نوامیس این سنت. نوامیس یعنی قوانین حتمی این سنت. بله خدا هلاک میکنه، اما چجوری؟ میگه چجوری اینها رو ما هلاک کردیم. این مقدمه بشه، من چند تا مطلب امروز بگم، خدا کنه ما اینها رو بفهمیم. پس یه سنت شد که همه هلاک میشن، یه تعدادی هم هایم گفت سنت بعدی وجود داره بعد از سنت هلاک، سنت نجات. ثم ننجی، ما یه برنامه یه هلاک عمومی داریم اما یه تعداد نجات پیدا میکنن. هم این نوامیس داره هم اون، سنت هلاک سنت نجات. چند عامل هلاکو من بر اساس همین آیاتی که توی این فرصت کوتاهی که داشتیم دستبندی کردیم خدمت عزیزان بگیم. این مخصوص امت موسی و عیسی و ذوالقرنین نیست، امت پیغمبرم همین، سنت پیغمبرم قطعا همینه. یه روایت که شاید برای همه عزیزان آشنا باشه، ستسترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقه، امت من هم همینه، 73 فرقه میشن، 72 تا فرقه شون هلاک میشن، یه فرقه نجات پیدا میکنه. لذا تعبیر بزرگان اینه که سنت هلاک سنت عمومیه، سنت نجات سنت اختصاصی و خصوصیست. خب معرفت الله، بحث معرفت الله، ببینیم خدا کیا رو هلاک میکنه، چه کسانی رو نابود میکنه، چه تمدنهایی رو زیر و رو میکنه، شخ میزنه، هیچی که علم یغنو، اصلا اینکه نبودن. خیلی هم خدا در این آیات جبارانه حرف میزنه، میگه اصلا ناله میزدن، زجه میزدن، ما نگاهشون نکردیم. خشم خدا و اون سولت قهاری الهی چیز عجیبی، میگه اینا زوزه میکشیدن ما بهشون اعتنان نکردیم، همشون رو هلاک کردیم، صغیر و کبیرشون رو کشتیم، یه عده رو با سیحه کشتیم، یه عده رو با باد، یه عده رو با طوفان نابود کردیم، یه عده رو آب بالا اومده، همه رو کشتیم، یه تعداد رو حفظ کردیم. شما اگر از اول قرآن تا آخر قرآن نگاه بکنید، یکی از مسائل تکراری و مکرر قرآن بحث سنت هلاک الهی است. همه رو هلاک کرده، همه رو، بلای عمومی، هلاک بلای عمومی. خب اینا کیان؟ آیا اتفاقی شانسیه؟ نه، چون خدا عدل حکیمه، در این عدل حکیم ارحم الراحمینه. این پرانتزم باز بکنیم بین الهلالین، اگر شد فردا بیشتر باز بکنیم، گفتن نیم ساعت باشه، شاید نتونم بحثم هم جمع بکنم، بسپرم به عزیزان انشالله فیض زیارت رو شروع بکنن. بین الهلالین جمله اینه که عدل الهی است که نقطه خوف آفرین و عذابه ها. هیچ کس نجات پیدا نمیکنه الا برحمت مننا. نجات باب رحمت، باب عدل نیست، و هیچ کس هم هلاک نمیشه به ظلمن. میگه و ما اهلکنا و ما ربک مهلک القرى بظلمن. این در قرآن چند بار تکرار میشه. اینجور نیست که خدا یه قریه رو ستمکاری بزنه ابدا. و اهلها غافلون، مردمش نفهمن، خبر بهشون نرسیده باشه، خدا اینجوری نیست. و ما کان ربک مهلک القرى و اهلها مصلحون. دقیق کنید، هی سنت ها، یعنی سنت الهی که هلاک هست نوامیسی داره، قانون داره. اینجور نیست که خدا هلاک کنه مردمش آدم های خوبی باشن ابدا. خدا خوبا رو هلاک نمی کنه. و ما کان ربک مهلک القرى و اهلها غافلون. میگه سنت الهی اینه، چند تا کار اینا باید انجام بدن، شما بگیریمشون پناه بر خدا بگیریم. یک، اول اینه که اینا باید فاسد شن. و از اراد رب که ان یهلک قریتن امرنا مطرفیها. یه عده ثروتمند مطرف پیدا میشن، عیاشی میکنن، ماشین های مدل بالا سوار میشن، ریخت و پاش میکنن، زمینه عذاب اینا فراهم میکنن. تاریخ تمدن ها رو ورق بزنی همینجاست، همینجاست، دقیقا همینجاست. ففسقو فحق علیه العذاب، عذاب دیگه محقق میشه. بعد میگه اینایی هم که اشاره کردن که یه خود فرصت دارید، اگه بگید آجا چرا طول دادید، اول گفتن نیم ساعت، مثل اینکه حالا بدعا شد، یه سلامات بفرست. یکی از سنت های الهی بدعاه. بدعا هم میدونید که یه موقعی که وقت تعیین کنه، برای ظهور وقت تعیین کردید بدعا میشه، برای نجات وقت تعیین کردید بدعا میشه. ممکنه دو روز دیگه تو این بلا شما صبر کنید، نجات الهی قراره برسه. فقط کافی یه نفر یه خوابی ببینه، یه رویای صادق ای رخ بده، بهش خبر بدن دو روز دیگه خدا نجات رو میفرسته. اینم سر نگهدار نباشه، اینو به زبون بیاره، به زبون بیاره. سنت الهی که این دو روز بشه چند روز عقب بیفته. مردم باید یه جوری صبر کنن که اگر تا ابدم بلا باشه صبر میکنن، خدا اون موقع نصرت رو میفرسته. و الا اگر بگن دو روز دیگه صبر کن همه چی درست میشه، نه، کار خراب میشه. رتشید این هم یه سنتیه، باید توضیح بدیم زمان خودش. یه مقدار به این نوامیس اشاره کنیم. قرآن هم از سنت و روش الهی در هلاک اقوام حرف میزنه که این سنت حتمیست، کان ذالک فی الکتاب مستورا، هم ازش حرف میزنه که آیینی داره، آیینی داره. کوفه یکی از این قریه هاست. ببینید کی مسجل شد عذاب، من یه خورده تطبیق بدم ببینم چی میشه. اول سنت ها رو بگیم. پس قرآن از یک سنتی حرف میزنه به نام هلاک، و بعد در 50-60 آیه 100 آیه نوامیس این سنت رو میگه، قوانین لایتغیرش. یک، خدا در این هلاک ظالم نیستا. دو، مردم بد کردن. دو، افراط کردن. مثلا یکی از عوامل عذاب تو روایات، تو آیات گفته شده اسرافه. اسراف در منطق قرآن دو تا معنا داره. یه معنا همین معناییست که همه عزیزان برای اسراف آشنا هستن، و اون چیه؟ ریخت و پاش. یه معنای دیگه اینه، گناه کردن، زیاد روی در گناه کردن. قوم لوط رو خداوند جز مسرفین نام میبره. منظور از مسرفین در مورد قوم لوط اینه که اینا در فحشا و منکرات زیاد روی کردن. اگه به اینجا نمیرسوندن کارو، شاید خدا هلاکشون بگید نمی کرد. یکی از اموری که خداوند تصریح کرده که در سنت الهی در بحث هلاکه و مهمترین عاملم هست، در قرآن مکررم تکرار شده، مسئله ظلمه. هل یهلک الا القوم الظالمون لنهلکن الظالمین اهلکناهم لما ظلمو. در آیات متعدد میگه چون ظلم کردن ما هم کردیم. ظلم، بوار، این که در تعبیر داره هیچ قریه ای رو خدا نابود نکرده الا که دستشون رو به ظلم و تعدی به دیگران آغشته کردن. ظلم کردن، حد کردن، زدن، کشتن، ظلم کردن. بذار زیر و رو کرد خدا، زیر و رو کرد خدا تمدنهایی رو به خاطر ظلم. فرعون تا اون موقعی که به دلیل ادعای خدایی در قوم خودش نیکوکاری میکرد، چون ادعای خدایی میکرد، خدا بهش مهلت داد. اما وقتی پای بنی اسرائیل پیش اومد، ستمهایی که به اینها کرد خدا نابودش کرد. قرآن رو بخونید، داستان موسی رو میگه، میاد بعد میگه به خاطر ظلمشون ما اینها رو گرفتیم. بعدم میگه اخذ عزیز مقتدر، مثل یک انسان شکست ناپذیر بیپروا ما اینها رو گرفتیم و زمین زدیم، زدیمشون زمین. این بحثا کاربرد عملیش برای ما چیه؟ خب ما هم یه امتیم، مملکت ما یه امت ها، یه ادعایی کردیم، یه حرفی زدیم، چه بکنیم با این حرفا چه میشود؟ چه بکنیم چه میشود؟ من تطبیقشو به خودتون واگذار میکنم، چون سلیقه ها در تطبیقی خورده بزن متفاوته، ولی این سنت خداست، این سنت الهی است. چند تا مطلب اخلاقی: یک، ظلم، دو، فساد. و ما کان ربک مهلک القرا بظلم و اهلها مصلحون. خداوند هیچگاه، و ما کان ربک، ابدا اینجور نیست، پروردگار تو هیچگاه سرزمینی رو اخذ نکرده، هلاک نکرده به ستمکاری، در حالی که اهلش نیکوکار بودن. نه، اللهم اغفر لی ذنوبتی تغیر النعم. ببینید در روایات میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر بانفسهم. یعنی چی؟ میگه اگه دیدید یه بلاهای جدیدی توتون افتاده، ببینید تو سنتاتون چی رو تغییر دادید، این نیکی رو ترک کردید، یه کار بدی رو شروع کردید، گرفتاری ها شروع شد. به ثانیه ثانیه این امور رخ میده. خدا رو باید شناخت. ابتدای صحبتمون این بود، معرفت الله یعنی همین، خدا رو به عدلش باید شناخت. عدل الهی ایجاب میکنه که ظالم رو بگیره، پیمان شکن رو بگیره، ستمکار رو بگیره. مصرفین که عرض کردم، مصرفین که با اسراف ترک انفاق میکنن، دو تا آیه سه تا آیه است، اینا کنار همه، هم ترک انفاق میکنن هم اسراف میکنن، چون تا اسراف نکنن ترک انفاق محقق نمیشه، و تا ترک انفاق نکنن نمیتونن اسراف کنن. در قصه قارون نگاه بکنید، صریحا قرآن میگه اوتی تو علی علم من اندی، با اسرافشون چشم مردم رو در آوردن، ظلم کردن، مردم رو تحقیر کردن. بهش میگه این همه پول آوردی از کجا در آوردی؟ میگه من نخبم، میگه من نخبم. از موقعیت‌های سیاسی و اجتماعی سوء استفاده میکنه، از آقازادگیش سوء استفاده میکنه، میگه من نخبم. خب اینا حکم الهی است، به هلاک قطعی است، بدونی هلاک قطعی است. من همه این صحبت ها مقدمه، ایشالله اگه بشه دو روز دیگه خدمت عزیزان عرض دارم. خب اونا عذاب میشن، ما چیکار کنیم؟ ما عذاب نشیم، در درجه اول خودمون این کار نشیم، در درجه دوم یه کاری دیگه هم باید بکنیم. خداوند از میان اهل هلاک یه تعداد خاصی رو نجات میده، دقیقا هم میگه کمن اینا، ناجی منها قلیل، به این راحتی ها نیست. ترک انفاق، انفاق نکردن، صدقه ندادن، اموالشونو با فقرا قسمت نکردن، جمع کردن، جمع اعمالن و عدده، شمردن، اضافه کردن، نکردن کاری برای خدا. بعدم وقتی بهشون میگیم انفاق کن، میگن اوتی تو علی علم من اندی، من نخبم، من با استعداد خودم پول در آوردم. بعد قرآن میگه آیا کسانی قبل از شما نبودن، از شما قوی تر بودن، خدا هلاکشون کرد. چی میگی آقا؟ اگه میتونی مریضی و پیری و بلاهایی که به زودی پیش رود قرار داره خود دور کن، چی میگی آقا؟ چی میگی؟ ظلم به انفس و گناه، اینم در روایات گفته شده یکی از عوامل هلاکه. من دیگه باز نمی کنم، اسراف، فحشا، فساد، اون تیکه آخری که امروز مد نظر من بوده و میخوام اصل صحبتم رو این متمرکز کنم، چند دقیقه بیشتر نمیخوام صحبت کنم، اینه: یک، و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا. یکی از سنت‌های الهی در سنت هلاک، یکی از نوامیس و قوانین لا تغییر، قوانین حتمی خدا در سنت هلاک عمومی اینه: خدا اتمام حجت میکنه، یه نفر رو میفرست و تا او رو نفرسته عذاب نازل نخواهد شد. و اهلها غافلون. غافلون میدین یعنی چی؟ غافلون کل انعامنا بل هم ازل و سبیلا اولاک هم الغافلون، آیه قرآنه. یعنی ممکنه انسانهای فساد کنن، گناه کنن، انجام بدن، تکرار کنن، خدا اینا رو عذاب نکنه چون غافلن، نفهمیدن، اتمام حجت نشده با اینا. خدا با اینا اتمام حجت کنه. باید یک منذر، یک هاد، یک سفیری از طرف خدا بیاد اونجا بگی، حرف بزنه. برای فرعون موسی رفت، برای قوم لوط حضرت لوط رفت، برای قوم ابراهیم حضرت ابراهیم فرستاده شد، شعیب فرستاده شد. همه رو نگاه بکنید، برای کوفه حضرت سید الشهدا مسلم رو فرستاد، کوفه هلاک شد. کوفه یک داستان تاریخی نیست، اینو مکرر گفتن بزرگان ما. کوفه یک نقطه جغرافیایی محدود نیست، کوفه هر شهری است که در او اتمام حجت بشه مردم وظیفه‌شون رو انجام ندن. کوفه است اونجا، اونجا کوفه است، اونجا شهر بلاست، اونجا شهر فتنه است. کوفه هر شهریه که مردمش در غفلت ها و فساد بعد از حجت و اتمام حجت باقی بمونه، هر کی هر کجا باشه. اصلا این سنت الهی مگه میشه تغییر کنه؟ این بیان بلند رهبر کبیر انقلاب در بحث ولایت فقیه همینه. خب 1200 ساله ما پیغمبر که دیگه نداریم، اما خدا که داریم، سنت های الهی هست یا نیست؟ امروز باید یکی اتمام حجت برای من بکنه یا نکنه؟ مگه تو این 1200 سال خیلی جاها نابود نشده؟ نابود شده، خیلی قریه ها هلاک شده. آیا سنت های الهی قوانینش تغییر کرده؟ نه خیر. حتی به تاریخ 60 هجری هم برگردید، وقتی مسلم میاد، سید الشهدا امام حسین به این قرائتی که ما امام رو امام میدونیم، اون زمان مردم رو امام نمیدونن، میگن حسین بهتر از عبدالله ابن زبیر، اینجوری میگن نه. از کسانی که سید الشهدا رو به ادامه داستان قدیر امام میدونن معدودن، اما خدا همین مقدار رو برای اتمام حجت کافی میدونه که شما مگه اقرار نمی کنید این بهتر از فلانیه؟ شما مگه اقرار نمی کنید حسین با یزید قابل مقایسه نیست؟ سیده شباب اهل جنه، اینو که قبول داری؟ این ملت امتحان میشن و این حجت ها باید پی در پی هم زمینه هاش گرفته بشه، مردم بیان پیمان بدن، عهد ببندن، بعد عهد رو بشکنن. و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها، تو اون شهر اصلی، تو مرکز اون، رسولا، یه فرستاده باید بیاد، والا هلاک عمومی نمیاد. همه ما دعا میکنیم برای تعجیل فرج. بدونید یکی از سنت‌های الهی قبل از فرج بحث هلاک عمومی است. بدونید آماده ایم. خب اینا نامه نوشتن برای حضور امام حسین در کوفه، اتمام حجت شد دیگه. با اون تأکیدات قبلی و بعدی اینجور نقل میکنن، میان در زمان حاکمیت و حکومت امیرالمؤمنین در کوفه خوش سالی شد، باران نیامد، انسان هم در مقابل بلایای طبیعی عاجز، هیچ کاری نمیتونه بکنه. اون بدبختی انسان اون موقع میفهمه که اون چیزایی که تو دستش میدوه، یه مرضی بگیر که خدای نکرده علاجش از دست اطباء خارج باشه، اون موقع میفهمی خدا یعنی چی. بلاها میشه کاری کرد، میشه ابر خرید، میشه ابر وارد کرد، خوش سالی مزاره نابود شد، هی مردم صبر کردن اتفاقی نیفتاد، آخر سر گفتن بریم در خانه این آبرومند علی ابن ابی طالب بریم بگیم یا علی دعا کن. همیشه طول تاریخ همین بوده. در زمان کودکی پیغمبر و ابیذن استسقا به وجه القمام، ابو طالب این یتیم بطحا مکه رو اوورد، بغل کرده بود این طفل خردسال پیغمبر رو، نماز بارونش این شد، حرف زد با خدا، بعد این روی پیغمبر رو یه خورده باز کرد تو آسمون، این انگشتاشو پیغمبر تکون داد. اینا باب رحمتن دیگه. تمام اهل مکه دیدن ابرهای پراکنده عالم، بادها وزیدن گرفت، این ابرها رو به هم کوبید، نزدیک شد. اینان اتمام حجت، اینا همش اتمام حجت. مشکلات رو حل میکنن که بگن آقا آدرس همینه ها، نسیم رحمت رو چشیدی؟ کی چشیدی؟ چجوری چشیدی؟ ظلما برطرف شد یا نشد؟ چی شد؟ این شد نعمت و قدر بدون حجت. رد شیم، تطبیقات رو رها کنیم. مردم کوفه خسته شدن از خوشسالی، صبر کردن، به این و اون گفتن، آخر سر گفتن به علی ابن ابی طالب رو بیاریم. نفرین به اهل کوفه، نفرین به نامرد داشت. عشق داستانم بخونید، حالا امر مطرفی ها تمام فتنه کوفه مال اشراف کوفه است، مال ثروتمندای کوفه است. اونایی که قدرت داشتن، نفوذ داشتن، تریبون داشتن، دارالندوه داشتن، مجلس داشتن، آدم داشتن، همه فتنه مال اوناست. اینا کردن این کارو، مردم هم پیروی از اینا کردن، مردم هم دنبال اینا را افتادن. اومدن در خانه علی ابن ابی طالب، اینجا دیگه اشراف کاری نمیتونن بکنن که. میگه حضرت حالا علم الهی حجت خداست، میخواد یه پیمانی رو محکمتر کنه، برید در خانه امام مجتبی پسرم بخواید نماز بارون بخونه. اینا اومدن در خانه امام مجتبی، امام مجتبی هم آدرس داد برید در خانه حسین باب نجات الامه. اینجور نقل میکنن که حضرت سیدالشهدا جلو در خانه دعا کرد، اصلا نماز بارونی نخوند. میگه تا به سیدالشهدا گفتن حضرت دست به سوی آسمان بلند شه، در روز میخواین تو خیمه امام حسین بشینیم، همه آرزمون همینه که سیدالشهدا یه نگاهی به مجلس بکنه، یه نگاهی هم به آسمون بکنه. همین بابه، این بابه. میگن همون آن باران، اینها در خانه سیدالشهدا نماز استسقاشون شد، به یا حسین، حسین دعا کن، به زبان کوفی ها این جمله جاروی شد، ظاهرا اینجور نقل میکنن، گفتن حسین ایشالله برات جبران میکنه، ایشالله تلافی میکنم، این آب دادن تو رو تلافی میکنه. اللهم انی اعوذ بک من کرب و بلاء. یکی از کارهایی که ماها تا دنیا بگذره نخواهیم فهمید که آتش در کربلا چه کرد، چه کرد. زنده دلی رو که حالا بیماری گرفته بود، تو اون بیماری حالت آتش بهش دست داده بود، چند وقت گذشته ما عیادتش رفته بودیم، بنده خدا وقتی این کلمات رو نقل میکرد بی اختیار اشک میریخت، بی اختیار اشک میریخت. میگفت شما نمیدونید آتش یعنی چی، آتش یعنی چی. گفت به من چشوندن یه ذره از آتش رو. این کلمه ای که محتشم میگه به ایوق میرسد، فریاد الاتش، الاتش دو تا معنا میگن، یکی میگن شدت آتش بوده که همه رو داغون کرد، شدت آتش. این بنده خدا تو همین بیماری که میگفت به من چهره ای از بلاهای کربلا رو نشون دادن، یه شاید 30 روزی تو این حالت بود، میگفتم بد بود دیگه خونوادمون، میگفتم آب قطع نیست، میگفتن نه آبو باز میکردن تا صدای آبو بشنوم، میگفتم آب بخرید، اینا بسته های شیشتایی آب، میگو تو اتاقم دور تا دورم چیده بودن تا من این آب رو ببینم. میگو نمیدونید من چی کشیدم، با حال انقلابیست. بعضی ها میگن شدت آتشی بوده که تو طول تاریخ برای کسی رخ نداده، گرمای کربلا و حرکت و جهاد و قیام. بعضی ها میگن نه اینجور نبوده که یه آتش غیر طبیعی باشه، صحبت حرمت عطشانه، صحبت اینه که یه دختر بچه را میفته بگه عمو آب آب. این دختر بچه نه یه دختر بچه معمولی، قلب قلب عالم امکان دختر حسین، با لبهای خوشیده بیان بگه عمو جانی بچه ها تو خیمه ها دارن از آتش هلاک میشن. السلام علی الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین.